زمانی که 23 سال بیشتر نداشت، در نامه‌ای به یکی از دوستان خود به نام هردر، به صراحت از فریبندگی و جذابیت محتوای عرفانی قرآن برای دوست خود سخن گفت و اشاره به گفتگوی میان خداوند و حضرت موسی در سوره طه نمود. او حتی به آیه 25 این سوره اشاره کرد و برای دوست خود نوشت: می‌خواهم همانند موسی عبادت کنم، همان گونه که در قرآن آمده. پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. گوته پیامبر بزرگ اسلام را به خاطر میراث جاودانش قرآن می ستاید و می گوید قرآن او را باید قانون خدایی دانست و نباید آن را مانند کتاب هایی نگرست که برای تدریس یا تفریح هم نوعان می نویسد. سبک قرآن قوی، با عظمت، پربار و توأم با حقیقتی شگرف است و حقیقتاً با احترام همراه است. گوته در حکمتنامه خود در ستایش اسلام نیز نوشته است: از حماقت آدمی است که تنها عقیده شخصی خود را ستایش کند. هرگاه معنای اسلام تسلیم شدن به اراده خداوند جهان باشد، پس ما همگی در اسلام زندگی می کنیم و مسلمان می میریم.
زحمت کشیدی، قدم رنجه کردی که به عیادت من آمدی برادر.
کاری نکردم، وظیفه دینی خود را به جای آوردم. میدانی برادر، من به خود میبالم، مباهات میکنم که با تو افتخار دوستی دارم، متدین و دیندار. باور کن همگان میدانند که در عبادت و بندگی حق تعالی کوشاترینی.
نمک بر زخمم مفاش برادر، که سخت ناراحتم.
مگر چه شده است برادر؟ از چه سبب ناراحتی؟
کو عبادت، کو بندگی. من 10 روز بیشتر در بستر بیماری بودم. خداوند اثر تقصیرات من و روسیاه بگذرد. در عبادت حق تعالی کوتاهی کردم.
عجب.
این 10 روز تو نمیدانی بر من چه گذشته است. پس به طعنه سخن مگو برادر.
استغفار میکنم که سخنم از روی طعنه باشد برادر. پناه میبرم به خدا.
باشد، قبول میکنم.
اتفاقا برادر، من آمدم تا هم عیادتی از خودت داشته باشم و هم مژده‌ای. چه بسا آن مورد تو بودی، الله اعلم.
از چه سخن میگوی برادر؟
چند روز پیش خدمت رسول الله نشسته بودم.
خب؟
متوجه شدم ایشان طرف آسمان نگاه کردن و لحظاتی بعد تبسمی بر روی لبان مبارکشان نقش بست. من به ایشان عرض کردم: یا رسول الله، جانم فدایتان، سبب این خندهیتان چیست؟
چه پاسخی دادن؟
فرمودن: به آسمان نگاه کردم. من به ایشان عرض کردم: یا رسول خدا، جانم فدایتان، سبب این تبسم و خندهیتان چه میتواند باشد؟
ایشان چه پاسخی دادند؟
فرمودن: به آسمان نگاه کردم، دیدم 2 فرشته به زمین آمدند تا پاداش عبادت شبان روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل نماز خود و عبادت و نماز مشغول می شد بنویسد.
خوب.
اما او را در محل نماز خود نیافتند، بلکه در بستر بیماری یافتند. آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند: ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم، ولی او را در محل نمازش نیافتیم، بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود.
خب چه پاسخ از جانب حق تعالی با ایشان رسید است؟
حق تعالی با آن فرشتگان فرمود: تا او در بستر بیماری است، همان پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز عبادتش بود می نوشتید بنویسید و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است برای او بنویسم. آری برادر، داستان این گونه بود.
راستی که خداوند بخشنده و مهربان است.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. در این برنامه هم به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و همچنین آخرین خبرها در حوزه مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. یادواری شهدای مای حمل فاطمیون همزمان با ایام تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در قطعه پنجای بهشت زهرای تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهدای فاطمیون برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین حسینی به اراده سخن پرداخت. وی در سخنان خود گفت وهابیت با منظور جلوگیری از توسل مردم به اهل بیت علیهم السلام قبور ائمه را تخریب کرد، اما شهدای فاطمیون با توسل به اهل بیت جانشان را فدای دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السلام کردند. همچنین بر طبق خبری دیگر، در سالگرد شهادت شهید مدافع حرم فاطمیون حسن مرادی، خانواده محترم این شهید و مردم ولایت مدار و شهید پرور اصفهان در گلستان شهدای این شهر گرد هم آمدند تا یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی دارند. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا، در قدردانی از شهدای افغانستانی گفت ما اکنون میزبان چند میلیون افغانستانی هستیم. باید بدانیم که افغانستانی ها برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدن و شهدایی را تقدیم نمودند. قدردانی از این مجاهدت ها وظیفه ماست.
امیدواریم که شهدا را بشناسیم، شهدا را بشناسانیم، به شهدا وفادار باشیم، به خانوادشون احترام بگذاریم و قدردان بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس و چند هزار مدافع حرم، اونایی که با تروریست‌های داعشی جنگیدن، اونایی که با صهیونیست‌ها جنگیدن، چه شهدایی که مربوط به ایرانه، چه شهدای غزه، چه شهدای لبنان، چه شهدای افغانی، ما چند هزار شهید افغانی داریم. الان هم چند میلیون افغانی مهمان ما هستن. ما بدونیم که افغانی هم زحمت کشیدن و فداکاری کردن. امیدوار هستیم ما و به شما تا به آخر به اماممون، به مقام معظم رهبریمون و به شهیدانمون وفادار بمانیم و خدمتگزار مردم و خانواده شهدا باشیم.
حاج محمد رضا طاهری، مداح ایرانی اهل بیت علیهم السلام، هم در هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها از اخلاص، شجاعت و نقش بیبدیل شهید علی رضا توسلی در تأسیس لشکر فاطمیون سخن گفت.
شهید عزیزی که مؤسس تیپ فاطمیون، شهید علی رضای توسلی که ملقب بود به ابو حامد، در حوزه اصفهان، سپس در حوزه قم دنبال تحصیل علوم اسلامی بودن و
تقریبا همه عمرشون هم رزمنده بودن،
یعنی از ابتدای جنگ ایران و عراق در دفاع مقدس، بعد از جنگ ایران و عراق در جنگ شوروی با افغانستان، دوباره اونجا فرمانده سپاه محمد اونجا در افغانستان بوده. و در ابتدای بحث داعش هم که خودشون رسوندن سوریه و بعدم عراق، تقریبا در سال 92 راهی شدن، یک سال و اندی بعد شاید در منطقه درعا به جهادت رسیدن.
هفتمین محفل روایت خاطرات مجاهدان افغانستانی با هدف ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت و انتقال آن به نسل جوان در مشهد برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرماندهان جهادی از جمله حجت الاسلام و المسلمین احسانی، محمد طاهر زمانی، حبیب الله حسینزاده و خانواده‌های شهدا با بازخوانی بخشی از تاریخ مبارزات مردم افغانستان بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین رشادت‌های مجاهدان تأکید کردند.
مگر مردان غریبی می‌پسندند؟
نسل‌های جوان متأسفانه اطلاعات کافی ندارند، ولی خب فلسفه و حکمت برگزاری چنین مجلس و مجالس واقعا میتونه که بیان کننده مجاهدت ها و جنگ های دینی و شجاعانه ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین علیه متجاوزین و ارتش سرخ شوروی وقت و حاکمیت دست نشانده شوروی زمان باشه.
در هر برهی از زمان مردم ما وظیفه سنگینی دارن در قبال این حفظ این تفکر اعتقادات، و این تفکر اعتقادات قابل معامله نیست در هیچ برهی از زمان.
امروز شرایط مردم غزه عیناً همون شرایطی از زمان سال 58 59 60 افغانستانه، همینجوری کنار بمبارد کنن ما هم همین رقم. وظیفه ما اینه که ما باید در این شرایط در کنار مردم غزه قرار بگیریم و از این مظلومین دفاع کنیم و آمریکای جنایتکار را معرفی کنیم به دنیا که این آمریکا جنایات و شیطنت و خباثت ایله.
هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان مهاجرین افغانستانی در مشهد به کار خود پایان داد. این دوره از مسابقات که از اوایل ماه مبارک رمضان آغاز شده بود با حضور 38 تیم در رده آزاد و 8 تیم در رده پیشکسوتان برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات تیم چاپ همکلاسی مقام اول در رده پیشکسوتان و در رده آزاد، تیم‌های شادروان سفری، ماهان انتظاری و امید بامیان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. گزارشی داریم از علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
17مین دور مسابقات جام رمضان مهاجرین افغانستانی با حضور 48 تیم در رده سنی آزاد و پیشکسوتان در مشهد به پایان رسید. در مرحله نهایی رده آزاد مسابقات تیم‌های ماهان انتظاری و شادروان سفری به مسافه یکدیگر رفتند.
17مین دور مسابقات جام رمضان هست که از اوایل ماه مبارک رمضان شروع شد و تعداد تیم‌های شرکت کننده 38 تیم در رده آزاد بودند و 8 تیم هم در رده پیشکسوتان.
ما امسال برنامه‌ریزی رو داریم و با خود فدراسیون هم برنامه‌ریزی کردیم برای لیگ برتر. ما جمهوری اسلامی ایران رو به 4 زون تقسیم کردیم: زون مرکز، زون جنوب ایران، زون شرق و غرب ایران، که از اینها ما 8 تیم برتر مهاجرین در سطح کشور میاریم به امید خدا مسابقات لیگ برتر و 8 تیم دوم میاریم در لیگ یک مهاجرین ایران.
همچنان با شما هستیم با برنامه روایت همدلی از نشرات رادیو دری. امید که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونین پیگیر برنامه های ما باشین و این برنامه را به صورت آرشیوی هم دریافت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. میتونین نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را هم به ما منتقل بفرمایید از طریق شماره واتساپی 0794-71-71-44. ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی در این کمیسیون به تصویب رسیده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه 26 حمل 1404 گفت: در این نشست لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران با پروتکل‌های اول و دوم الحاقی و کنوانسیون‌های ژنو 1977 بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شد. و یفسود در ادامه جلسه کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی مورد بحث قرار گرفت و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب رسید. رضایی خاطر نشان کرد که بررسی جزئیات این طرح در جلسات بعدی کمیسیون انجام خواهد شد. قاسم روانبخش، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، هم گفت ساماندهی مهاجرین مدتی هست که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. لایحه دولت و طرح مجلس را با هم بررسی خواهیم کرد.
ساماندهی مهاجرین در واقع مدتی است در کمیسیون ما در دستور کار قرار داره و کارهای خوبی هم الحمدلله شده. در اون سفری که ما در مشهد کمیسیون رفته بودیم سال قبل، یکی از طرح‌هایی که جمع‌بندی شد و تمام شد همین ساماندهی مهاجرین بود، ولی یه سری مشکلاتی باز وجود اومد که لازم بود به کارگروه بره که کامل تر بشه. کارگروه مهاجرین به این موضوع پرداختن و اون ابهاماتی که وجود داشت کارشون تموم شده. یه جلسه دیگه میخواد که در کمیسیون اون خروجی کارگروه رو به رأی بذاریم و جمع‌بندی کنیم برای بارگذاری مجلس. ولی در همین شرایط دولت محترم یه لایحه‌ای فرستاده برای ساماندهی در واقع مهاجرین. خب الان اعلان وصول شده. ما تا به حال بحث بودجه بود و بعد تعطیلات و اینها، الان در اولویت دستور کمیسیون قرار داره. احتمالا هفته آینده در دستور قرار میدیم که لایحه‌ای که دولت محترم هم فرستاده در واقع با اون طرحی که مجلس یعنی کمیسیون انجام داده کنار هم دیگه بذاریم. اگر نکته جدیدی در اون وجود داره اضافه کنیم یا اینکه لایحه و طرح رو در هم ادغام کنیم و بعد بارگذاری کنیم برای مجلس که هرچی سریعتر بیاد وارد دستور مجلس بشه و پیگیری کنیم که هیئت رئیسه هم اینا اعلان وصول کنن و ما در مجلس به رأی بذاریم. انشاءالله یه قانون به درد بخور و مفیدی باشه که هم مردم ما خیالشون راحت بشه و هم کسانی هم که مهاجرن در اینجا آمدن اونها هم حیثیتشون و کرامتشون حفظ بشه.
آقای کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، هم اظهار کرد چیزی که کاملا مشخص است این است که ما باید شرایط را با وجود بیاوریم که هم مردم ایران دچار معضلات مختلف نشوند و هم اتباع افغانستانی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند دچار مشکل نشوند.
ما قائل به ساماندهی اتباع هستیم به دلیل اینکه هنوز که هنوزه کشور ما یک سازمان مشخص که حرف اول و آخر رو در خصوص اتباع خارجی بزنه که ساماندهی اینها بخواد صورت بگیره یا وضعیت با سکونت آنها و نظارت برای این افراد بخواد صورت بگیره به صورت مشخص نشد که کدام سازمان است. وزارت کشور هم مکلف شده که این موضوع رو مشخص بکنه. اون چیزی که مشخصه این هستش که ما باید یک شرایطی رو وجود بیاریم که هم مردم کشور ایران مثلا دوچار نزلات مختلف در حضور در خصوص اتباع نشن، هم اتباع میدانی که به صورت قانونی دارن در کشور سکونت دارن دچار مشکل نشن و قطع به یقین ممکنه اگر راهکار مشخص و هم متقنی از توی دولت در نظر گرفته نشه، همونجور که شما فرمودید ممکنه کشورهای دیگر یا حالا معاندین جمهوری اسلامی هم بخوان که از این موضوع بهره برداری شخصی و سیاسی بکنه.
در نشست کابینه طالبان و اداره ملی آمار افغانستان دستور داده شد که هیئتی را به ایران اعزام کند تا هویت افغانستانی های مقیم این کشور را تثبیت و تسهیلات لازم در زمینه های اخذ تذکره، پاسپورت و سایر خدمات برای آنان فراهم شود. بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان در این نشست که روز دوشنبه 25 حمل برگزار شد، صدر اعظم طالبان و کمیته های این کمیسیون همچنین دستور داد تا با مهاجرین بازگشته از کشورهای همسایه توجه جدی کرده و مسئولیتشان را در شهرک‌های تثبیت شده انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای پروژه عظیم مسدودسازی مرز مشترک ایران و افغانستان خبر داد. این پروژه که سال گذشته آغاز شد به ایجاد مرز هوشمند و پیشرفته برای تقویت امنیت کشور اختصاص دارد. وی گفت هدف ما استفاده از فناوری‌های روز به جای ساخت صرفاً دیواری بر ارتفاع 4 متر است. با بهره‌گیری از تسلیحات و تجهیزات هوشمند، مرز ایمن و هوشمند ایجاد خواهد شد. این برنامه 3 ساله بوده و اولین سال آن به پایان رسیده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد در تلاش این پروژه 900 کیلومتری را در 2 سال آینده با کیفیت مطلوب به اتمام برسانیم. این پروژه بزرگ در شرایط اجرا می شود که مسائل امنیت مرزی در سالهای اخیر و یکی از چالش‌های اصلی منطقه مبدل شده است. استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تسلیحات هوشمند نشانگر تحول در رویکرد ایران با مسائل امنیتی و نظامی است. سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعیه اعلام کرد مدت اعتبار ویزای یک بار و دوبار ورود به ایران از 10 ثور 45 روزه می شود. این اطلاعیه تصریح کرده است که اعتبار همه ویزاهای صادر شده تا قبل از 10 ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روزه خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان ویزا می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع ویزا و تاریخ مشخص شده در آن حداکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تاکید کرد مدت اعتبار ویزای متعدد یا کثیر السفر که شامل 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی میماند. شنوندگان عزیز و سروران ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند منان می سپاریم. روزتان خوش و خداوند منان یار یاورتان.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار میباشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان میگردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
در قسمت‌های قبل به 6 افسانه قدیمی درباره فلسطین که ساخته صهیونیسم بود پرداختیم. هر 6 افسانه را کامل توضیح دادیم و آنها را بر اساس مبنا و واقعیت تاریخی رد کردیم. در این قسمت و قسمت‌های بعدی به 3 افسانه حال حاضر صهیونیسم اشاره می‌کنیم. افسانه‌های معاصر که اسرائیل از اونا استفاده می‌کنه تا اشغال و غصب فلسطین توجیه بکنه. ایلان پاپه در فصل 7 کتابش به یکی از افسانه‌های ساختگی معاصر صهیونیسم اشاره می‌کنه. افسانه‌ای که میگه اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه است. پاپه میگه از دید بسیاری از اسرائیلی‌ها و حامیانش، اسرائیل یک کشور نرم‌خوی دموکراتیکه و اسرائیل به دنبال صلح با همسایه‌هایش می‌گرده. برخی هم میگن بر فرض اگر چیزی در این کشور دموکراتیک اشتباه باشه، به جنگ 1967 برمی‌گرده. این افسانه بی‌مبنا و نادرست چیزی است که متأسفانه حتی از سوی برخی پژوهشگران هم تبلیغ میشه، ولی مبنای تاریخی و درستی نداره. تا قبل از سال 1967 که یقینا نمیشد اسرائیل یک کشور دموکراتیک دانست، همانطور که در قسمت‌های قبل گفتیم، اسرائیل مردم سرزمین فلسطین تحت حکومت نظامی قرار داده بود. هر گونه حقوق اساسی و مدنی را برای فلسطینی ها منکر بود، خانه و محلات مردم را ویران می کرد و هر وقت دلشان می خواست مردم را به زندان منداختند. حتی اگر سربازان 0 درجه نیروی نظامی اسرائیل تصمیم می گرفتند خانه ی فلسطینی ها را خراب بکنند یا اونا را از ساعتها در ایست بازرسی نگهداری بکنند یا اونا را بدون حکم دادگاه زندانی بکنند، دست فلسطینی ها به هیچ جا نمی رسید و هیچ کاری نمی تونستند بکنند. این رفتارها از همان سالهای نخست تأسیس اسرائیل شروع شد. اسرائیلی ها مردم فلسطین از خانهایشان بیرون میکردن و از شهرهایشان اخراج میکردن و بسیاری از اونا را میکشتن و مجروح میساختن. در مناطق روستایی اوضاع از این هم بدتر بود. جنبش اسرائیل به زمینهای حاصلخیز اونا چشم طمع داشتن. حتی بسیاری از روستایی ها را فریب می دادن تا خانه های خود فقط برای 2 هفته ترک بکنن. ارتش مدعی بود زمین های اونا را برای تمرین و آموزش نیاز داره، ولی وقتی برگشتن یا دیدن که روستایشان به کلی از صحنه وجود محو شده یا به کسانی دیگری واگذار شده بود.
Thank you.
نمونه بارز این وضعیت تروریسم ارتشی را میتوان در کشتار کفر قاسم در اکتبر سال 1956 دید. 49 شهروند بیگناه فلسطینی در روستای کفر قاسم توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. مقامات اسرائیلی مدعی شدند که این افراد مقررات حکومت نظامی و منع آمد و شد را نقض کردند. همین باعث شد ارتش شلیک بکند و آنها را بکشد. اما واقعیت چیز دیگری بود، چرا که آنان اساساً از اعلام حکومت نظامی در آن زمان بی‌خبر بودند. بعدها اسناد و مدارک نشان داد که اسرائیل با شدت و دنبال اخراج فلسطینی ها از تمامی منطقه بود. حالا بسیاری از پژوهشگران امروزی می دانند که کشتار سال 1956 اقدامی بود تا ببینند مردم منطقه می ترسند که آنجا را ترک بکنند یا نه. این خود یکی از هزاران دلیلی است مبنی بر اینکه به ارتش اسرائیل اجازه داده شده بود در مناطق اشغالی دست به قتل و کشتار بزند بدون اینکه با توبیخی مواجه شود. ظلم ساختارمند فقط خود را با حوادثی مثل کشتار نشان نمی دهد. وحشیگری بدتر را می شد در رفتارهای روزمره و مدیریتی رژیم اسرائیل دید. فلسطینی های مناطق اشغالی اسرائیل هنوز هم چیز زیادی درباره دوره پیش از 1967 نمی گن. اسناد و مدارک آن دوره هم تصویر کامل را به ما نشان نمی دهد. با کمال تعجب در شعر است که ما نشانه های زندگی در زیر سایه حکومت نظامی را می یابیم. ناتان آلترمن یکی از مشهورترین و مهمترین شاعرای نسل خود بود. آلترمن ستون هفتگی داشت که با عنوان ستون هفتم درباره وقایعی که خوانده یا شنیده بود مطلب نوشته میکرد. او حرفای خود در قالب شعری بیان میکرد. او در یکی از اشعار خود نوشته میکنه: سر و کله خبرها دو روزی خلاصه‌وار ظاهر شد و بعد ناپدید شدند و به نظر نمی رسد کسی اهمیتی بدهد و به نظر نمی آید کسی بداند در روستاهای خیلی دور ام الفهم بچه های بومی در گل و لای بازی می کردند و به نظر می رسید یکی از سربازان مثلا دلاور ما و یکی از بچه ها مشکوک شده بود که سرش فریاد کشید ایست دستور دستور است، دستور دستور است، ولی پسر بچه بی عقل نایستاد، دوید. پس جای تعجب ندارد که سرباز بظاهر دلاور ما هم شلیک کرد، پسر را با فیر زد و کشت و هیچ کس درباره این موضوع حرفی نزد. آلترمن یک بار دیگر هم در شعر خود درباره مادر یک بیمار فلسطینی گفت: اسرائیل مادر بیمار را بدون هیچ توضیحی به آن سوی رود اردن فرستاد. وقتی زن تلاش کرد برگردد، بچه های خردسالش را بازداشت و زندانی کردند. آلترمن نوشت: این نویسنده به اشتباه گمان کرده بود که این داستان یا تکذیب خواهد شد یا توضیح داده خواهد شد. هیچ نشد. حتی کلمه ای از دهان کسی در نیامد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنبور عسل، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
خیلی پیرستم. زمانی که اتفاق برم افتاد 9 سال بیشتر نداشتم. بیادرم دن تازه از دنیا رفته بود، اون به خاطر نیش زنبور. درست است، زنبور بیادرم نیش زد و اون فوت شد. روش کبود شده بود، ورم کرده بود. پدرم جنازه بیادرم با خودش آورد خانه. کالای خودش کشیده بود و مانده بود روی بیادرم تا مادرم نتانه ببینه که چه بلای سر بیادرم آمده. حال من نزدیک 90 سال سن دارم، اما وقتی میخواییم از یه اتفاق نمیشته کنم میترسم. نمیدانم، شاید بعد از مرگم کسی نوشته های من را بخونه، اما مطمئن هستم که باور نمیکنه. اما اتفاقی که بر من افتاد واقعی بود. بیشتر از 80 سال پیش در قریه سرسبز ما یک روز تابستانی بلند.
عزیزم چرا چیزی نمیخوری؟
گفتم که اصلا مال ندارم. راستش من دیشب خواب بچه ما دیدم.
باورم نمیشه که دن دیگه بین ما نیست.
یعنی نیش ساده یک زنبور عسل میتونه آدم رو بکشه؟ یعنی شده نیست؟
خاله میگفت شوهرشم از نیش زنبور عسل مرده، اما من هیچ وقت باور نمیکنم.
ولی من فکر میکنم از یک چیز دیگه بوده. من خوب باورم نمیشه، حتما یک دلیل دیگه داشته. جان تو باید دلیلش رو پیدا کنی. من باید بفهمم که از چی خاطر بچه بیچاره ما از دنیا رفته.
جولیای عزیزی، برات گفتم که شوهر خاله مام از نیش زنبور عسل از دنیا رفته. یم چانس بچه بیچاره ما بوده دیگه.
نه من فکر میکنم اصلا قسمی نیست.
سلام، من اومدم خانه.
خوش آمدی بچم.
سلام عزیز مادر. میفهمی؟ همیالی میخواستم برات یک دانه کیک خوشمزه درست کنم.
تشکر مادر جان، میخواستم از خودتان اجازه بگیرم که برم ماهیگیری.
او وقت تنهایی؟
آه دیگه، من تنها زیاد رفتم ماهیگیری، پدر میدونه.
بچه‌م برای خودش یک ماهیگیر حرفه‌ای شده. دفعه پیش ماهی‌های زیاد صید کرده بود.
بله، اما دفعه پیش دنم با ما بود.
میفهمم جان مادر، البته ما هم اگه ما دل ما بر بیادرت تنگ شده عزیزم، خیلی بر ما سخت تیر میشه، خیلی.
بچم رابرت، مطمئن هستی که میتونی به تنهایی بری ماهی گیری؟
بله پدر جان، مطمئن هستم.
بسیار خوب، وسایل خودت وردار و برو، اما قول بدی وقتی میری به طرف جنگل خیلی جلو نروی. خوب
جان مادر، فقط تا اونجایی که جوی دو قسمت میشه نباید زیاد پیش بری، فهمیدی؟
بله مادر جان، فهمیدم.
رابرت جان بچم، ما چیزای خوبی در مورد اون منطقه نشنیدیم.
راستش جان مادر، من همی رقم.
تشویش نداشته باشین، تا چند ساعت دیگه برمیگردم خانه.
نیلای مادر قربانت شوم.
پیاده به طرف جنگل رفتم و رسیدم درست به اون منطقه که جوی تو قسمت می شد. من قول داده بودم که پیشتر نروم، اما خوب وسوسه شدم، پیشتر رفتم. کنار جوی آب شیشتم و شروع کردم به ماهی گیری. تو تا ماهی کلان گرفتم و ماندم در تکری. سعید خوبی بود، می خواستم بخزم و برم خانه، اما با خودم گفتم آن که بیشتر ماهی بگیرم. چوب ماهیگیری رو در اون آب انداختم و خودم دراز کشیدم، خوابم برد. وقتی بیدار شدم یک زنبور اثر دیدم که روی بینی مشیشته.
آه خدای من، زنبور! حالی چه کار کنم؟ وای اگه من نیش بزنم مام رقم در میمورم. وای خدا،
مانده بودم چی کنم، بسیار ترسیده بودم. ناگهان زنبور از روی بینی من خیست و پرواز کرد، اما همی که پرواز کرد تو بگوی ناگهان بر روی زمین افتاد و مرد. من با تعجب به زنبور مرده سیل میکردم که از پشت سرم صدای شنیدم.
چی میکنی بچه مایگیر؟ چقدر مایی گرفتی ها؟
به محضی که سعیلش کدوم در جا خود خوش شده ماندم. همون لحظه فهمیدم که او شیطان است، یک مرد قد بلند با دریشی سیاه. اما چیزی که خیلی مرا میترسان چشمایش بود، چشمایی که هیچ شباهتی به چشمای آدمیزاد نداشت، چشمای کلان و سرخ، سراسر سرخ.
سلام آقا.
سلام رابرت، چی حال داری؟ خوب، چی میکنی؟ خوشتر میشه برات؟
تشکر.
چی هست؟ چرا ترسیدی؟
نه ترسیدم.
برحال من از مرگ حتی خودت رو نجات دادم. اگه زنبور خودت رو نیش میزد همیال رقم بیادر دن، تو هم مرده بودی.
شما چیزا رو از کجا میدانیم؟
من خیلی چیزا میدانم رابرت. خدای من چقدر گشنه هستم. باش ببینیم در این تکری چی ماهی گرفتی. صبر کن، سعی کنم.
هر دو ماهی رو که من گرفته بودم با دست گرفت، بعد دانش باز کرد و هر دوش در دانش انداخت و خورد داد. وقتی دانش باز کرده بود من بسیار ترسیدم، یک قدم پس رفتم. دانش رقم یک غار بود که حتی درخت هم مابینش جای می شد، بسیار کلان و ترسناک. وقتی سایش روی چمن می افتاد چمن ها در جا زرد می شدن، می سختن. تو بگویی که یک نفر آتیششان زده.
یه کلان مزه‌داره بود، اما من هنوز گشنه هستم رابرت.
میتونم بازم برید مایی بگیرم؟
نه نه وقت گیر است. چطور است که خودت با خودم؟
من؟
بله بله با خودن خودت ممکن است من امروز سیر شوم.
آخه چرا؟
چرا؟ چون خودت دلیلی بر زندگی و زنده ماندن نداری.
چرا یک حرف میزنی؟
گوش کن رابرت، گوش کن. میخوایی برای یک چیزی بگویم.
چی؟
امروز وقتی از خانه برآمدی با مادرت خداحافظی کردی، نه؟ بعد از اینکه تو از خانه رفتی پدرتون وسایل خود برداشت از خانه برآمد. رابرت، مادرت تنها ماند. مادرت این روزا غمگین است، جگرخون است.
تو چی میخوایی بگویی؟
میگو کمی گریه کرد. سگتون جاسپر هم در خانه بود، حالی دروازه شیشته بود.
جاسپر همیشه کنار دروازه میشینه.
بعد از اون مادرت خواست رفتی کمک کیک جور کنه، که زمانی که از ماهی گیری میری خانه کیک بخوری. میدانم خودت خیلی کیک خوش داری.
خب
کلکین باز بود، یک زنبور اصل از کلکین وارد خانه شد. اما مادرت هیچ خوشش نبود، متوجه آمدن زنبورم نشد. رابرت،
تو چی میخوای بگویی؟
بار خطایی نکن رابرت، بان کل چیز آرام آرام برت بگویم.
خب
زنبور شش روی گردن مادرت. مادرت که بسیار ترسیده بود بود صد روی زنبور. راستش مادرت بندازی تو باهوش نیست رابرت، نظمی خاطر مثل خودت کمیال زنبور روی بینی چیشته بود احتیاط نکرد رابرت.
چی میخوایی بگویی؟
برات میگم رابرت، زنبور مادرت رو نشتد. مادرت افتاد روی زمین.
نه
بله جاسپرم شروع کرد به پارس کدن، اما خب هیچ کس او اطراف نبود تا با مادرت کمک کنه. را
با من نمی کنم. نه دروغ هست.
دروغ هست. باقیشو گوش کن. رای تنفس مادرت بسته شد، درست مثل دل تقلا می کرد به تانه نفس بکشم، اما نمی تانست. روش کبود بود، پندید درست مثل دل. میدانی وقتی پدر جنازه دن آورد خانه چرا رویشو پوشانده بود؟ میدانی؟
بس دیگه نمیخوایم بشنم.
رابرت مادرت مرده. رابرت همیال جنازه پندیدش داشپس خانه است، افتاده روی زمین.
نه مادر من نمورده، تو دروغ میگی.
تو نهایت به خاطر مرگ مادر و جگرخون باشی رابرت.
مرده
رابرت، تو هم از این خاطر گریه میکنه چرا که میفهمی مرده. میدانی رابرت مرگ دن گناه مادرت بود.
چرا باید گناه مادرم باشه؟
اون مادره بود که جن معیوب به دن منتقال داد، فهمیدی؟ پدرت از نیش زنبور نمیمره، اما مادرت باعث مرگ دن شد. از یک قسمی حقش است. تو نباید از مرگ مادر جگرخون باشی، فهمیدی؟
حالا من چی کنم؟
زندگی بدون مادر سخت تیر میشه رابرت. بان برات بگویم چی میشه، گوش میتی؟ شب که پدرت آمد مادرت از اونجا ور میداره و صبحکی زود آلوی دن دفنش میکنه. تو هم افسرده میشی، تنهایی کلان میشی و رابطیت با پدرت روز به روز کمترش نمیره، چرا که پدرت هم پودری میشه و خیلی زود از سکته قلبی جانش از دست میته. رابر
امکان ندارم.
رابر زندگی خوبی منتظرت نیست، چطور از همین جای زندگی فلاکت بار خلاص کنی؟ من تو رو میخورم. پدرت هم چند سال بعد خودکشی میکنم، یه قسمی تو هم عذاب نمیشی.
نه تو دروغ گوی.
من دروغ گو نیستم رابه، حال وقتشه که با زندگی خداحافظی کنی.
نه
نکم هنوز گشنه استم رابرت، خیلی گشنه، خیلی گشنه.
همراهان عزیز ارجمند، شما می توانید ادامه داستان زنبور عسل را در برنامه فردا شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق،
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری تو من مشابه نداری که من برم یه جای دیگه. مثلا کجا برم، کجا روم، چه کنم، درد دل که را گویم. پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابلت. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت، فکر میکنی من چیزی آوردم، مثلا جان، جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه، خیلی چی آوردی. نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکر کنیم ما دلمون داریم میبریم، گفتن که ما دیدیم اونجا اصلا اینقدر دل ریخته، ترافیک دله و اصلا نمیشه راه به چه میدان دهن تنگ داشت، از بنه دل که به فرسنگ داشت راه چه میدان دهن تنگ داشت، اصلا نمیتونست آدم عبور بکنه. این استغنا و بینیازی او، بینیازی آب از حبابه، حباب سراب ها نیازه، این اصلا این نیازه به آب، یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج این نیازه، موج اگر آب بگن آب نیست دیگه، موج اصلا به کلی هویتش از نمیره. اما آب نیازی به حباب نداره، صد هزاران حباب بیان برن آب هست. این او این بی نیازیه، از وی همه مستی و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پاپشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد، به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت محرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا، و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه دیگه، سرش رو این بر و اون بر هم نمیتونه بکنه، برای اینکه این بر هم این اون بر، عین ما تو بلو پسن به بچه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه دیگه، صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه، همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابروی که چشمه. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که 100,000 ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، 100,000,000,000 ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو، یک کتاب شد، جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق، یعنی یه جلده کتاب عالم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر عجلی بودت ملولم آن انسانم آرزو
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزو
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. موسیقی